در نمازم فکر میکردم چه کاری داشتم، یادم آمد با دل سنگت قراری داشتم، بر همین سجاده در مستی دلم را باختم، در همین میخانه با هستی قماری داشتم. چی بهتر از این که الان حامد نجم الهدا اینجاست، میهمان عزیز راه شب. البته تو میزبانی در رادیو.
نفرمید آقا عزیزی،
خیلی خوش اومد.
ارادت عرض ادب خدمت مخاطبای دوست داشتنی راه شب، عرض ارادت به شهاب شهرزاد عزیز که بسیار دوست داشتنی هست، انسان فرهیخته، دانشمند و هنرمند کشورمون، و باعث افتخاره که با شما هم کلام میشم آقا، چه در برنامه روی آنتن زنده، چه حالا بیرون از فضای برنامه ها و توی استودیو و ساختمان های دیگر سازن لذت میبریم.
خیلی متشکرم از
هم کلامی با شما.
حامد عزیز یکی از صداهای مؤثره، یکی از صداهایی که همه میدونن که میتونه انسان رو متقاعد کنه.
نفرمایید، خیلی مشاگرد حمید دوستان هستیم.
حامد جان چه خبر؟ روحیت چطوره؟ روحیه خودت؟
روحیم چطوره؟ این روزها درگیر یک ماجرایی هستم که یه خورده یه ذره شاید میشه گفت عصبانیم از دست بازی.
عصبانی هستی؟
آره.
چی کار کردم؟ بگو.
خدمت شما هست که یه گیر و گرفت اداری برای ما پیش اومده. آره خوب. یه سخت گیری اداری
برای نمیبرم.
آره
کارو پیش ببریم دیگه، کارو بعد
نمیدونم چرا، ولی ایرادهای عجیب و غریبی که مثلا خیلی جا نمیبینی تو، بعضا میبینی که مثلا
که معمولا تو همه سازمان ها و اداره ها میدونی بعضی وقتا ما یه جای مراجعه میکنیم و میبینیم با ما چرا اینقدر خشک برخورد میشه. حالا نمیخوام جای به خصوصی بگم، ممکنه بانک بری، هر جای شهر داری بری، حالا اسم نمیخوام ببرم، ولی هر جای دیگه درمانگاه میری و حالت بده، ولی طرف میبینی خیلی تحویل نمیگیره چه برسه کارت پیش بره. چرا؟ برای اینکه تو برای اون آدم به نظر میاد تکراری هستی. یعنی انگار که اون داره 20 بار 30 بار در روز
آفرین
این کار این
آره.
حرفا رو میزنه،
همینه دقیقا.
ولی تو اولین بارته که روبرو شدی با این صحنه، بنابراین حق داری که
یه ماجرای اتفاق افتاده بود. خانم هم دقیقا همینو گفت، گفت چقدر اینا مثلا سرد و بیروهن. گفتم خب چون اینا عادت کردن دیگه مثلا به یه همچین روالی. حالا شما اشاره کردی به درمان، گاهی وقتا مثلا ما توی مثلا کادر درمانمون بعضا میبینیم که شاید مثلا حالا در حد حتی یه آمپول زدن ساده بخوام بگم، مثلا این خب خیلی مثلا شاید از نظر ما بی‌عاطفگی داریم میبینیم، ولی خب واسه اونا عادی شده، واسه اونا تکراری شده. و
من و تو هم یه خورده حساسیم دیگه.
آفرین. زود رنجیم. آره.
واقعا اینطوریه حامد، برای این که گاهی وقتا آدم این صحنه هایی میبینه دلش میشکنه.
آفرین.
و ممکنه یه خورده هم متزلزل بشه، بره به سمت ناامیدی، حتی نگران بشه، تو خودش بره. بعضی وقتا هم یه صحنه میبینه حالش خوب میشه. من آخرین بار که حالم خوب شد زمانی بود که میخواستم برم گل بگیرم، گل برای در واقع یه باغچه کوچولوی سر مزار پدر، و میخواستم برم اونجا گل بکارم. سلامت بشی روی همه رفتگان شد. و رفتیم یک دو جا مراجعه کردم، جای اول خیلی همون که میگم تحویل نگرفتم. اینا احساس کردم این کسی نیست که آدم رو متقاعد بکنه که چه چیزی مناسبه برای مثلا یه جایی که آب کمتری بخواد، فضای خشک و آفتابی و اینا، و نیاز به یک کسی داشتم به مشاوره بده. آقا رفتیم با یکی از رفقا، با سینای عزیز یکی از دوستانم، به یکی از این جاهایی که گل و گیاه و درختچه و نهال و اینا پرورش میدن. ببین وارد شدم اونجا، احساس کردم اینجا یه گوشه ای از بهشته. به راستی یه آدمی آمد جلوی من ظاهر شد، و چنان محکم به من دست داد و استقبال کرد از ما.
عجب.
که من فکر کردم این رفیق منه، من سالها سینه میشناسم. لهجه خوب و شیرین کرمانشاهی داشت. یواش یواش باهاش آشناتر شدیم، دیدم این همون کسیه که من دنبالشم. انقدر مشاوره های دقیق من داد و راهنمایی کرد و اینا، متوجه شدم که این آدم یه هنرمنده. حالا اونجا داره گیاه پرورش میده، پژوهشگر طب گیاهی و گیاهان دارویی و ایناست، ولی در این حال خطاته. چه خط قشنگ و زیبایی، چه خط دلانگیزی. خوشنویسی میکرد اون گوشه، برای خودش بساطی داشت و یه محبتم کرد، اسم منم برام نوشت، هدیه داد به من. حالا بگو چی شد؟ جالب این بود، یواش یواش ما با هم آشنا شدیم دیگه. من دیدم ایشون خیلی قشنگ حرف میزنه، گفتم شما حرف میزنی آدم آرامش میگیره، مخصوصا با این گویش زیبای کرمانشاهی. و گفتم اسم شما چیه؟ گفت من کاوه هستم. گفت شما؟ گفتم منم شهرزادم. گفت شهرزاد؟ گفتم شهاب. آقا همچین ما رو محکم در آغوش گرفت که
شناخت یعنی؟ آها ای جان،
و از شنونده های خیلی خوب و قدیمی رادیو ایران بود و باغ هنر رو میشنید و اهل فرهنگ و هنر. و متوجه شدم که چه جای درستی اومدم. و حالا بگذریم از این که ایشان میگفت من مدت ها دلم میخواست که این صحنه اتفاق بیفته، یعنی مثلا شما رو از نزدیک ببینم. و منم فهمیدم که چه فرصت خوبی، چون من مگه میشد این آدم رو نبینم؟ تو ذهن من یه تابلوی زیبایی و مهربانی نقش بسته با حضور و وجودش. شاعر بسیار خوب، خطاط، خوشنویس، شنونده رادیو ایران، شنونده باغ هنر، دوستدار تو، دوستدار همه بچه ها که اینجا تو رسانه دارن کار میکنن، با یه روح بلند. و انقدر این آدم انرژی خوبی از خودش بروز داد و نشون داد که من همچنان حالم فعلا خوبه. یعنی الان
مثلا اگه من حالم خوب شد از دسته که تعریف کردی، دیگه خودت که مطمئنه
زنده باشه. حالا امیدوارم بتونیم با ایشون گپی هم بزنیم تو برنامه باغ هنر. آقای استاد رضا کاوه که من بهش سلام میکنم، به همه آدمای خوب میخوام سلام کنم، کسایی که وقتی تو وارد محیط کارشون میشی با لبخند و با گرما از تو استقبال میکنن، اصلا صرف نظر از اینکه براشون چه سودی داری. ممکنه که واقعا سود مادی نداشته باشی، ولی ما یه رفیق پیدا کردیم. من میدونم از این رفقا در این سرزمین خیلی زیاده.
بله.
همچنان
بله.
که عزیزان ما رفته بودن مثلا سیستان و بلوچستان، خوزستان، و اونجا احساسی رو گرفته بودن از کسانی که مخاطب برنامه ما بودن که ناگفتنیه. حالا میخوام از خودت بشنوم، حالا که حالت بهتر شده ما بگو. من میخوام از گنج ایرانی، چون یه نمونهشو مثال زدم، یه هنرمندی که داره نهال و گیاه و اینا پرورش میده، گل پرورش میده و میتونه حال آدمها رو خوب کنه. ماها یه ویژگی داریم تو سبک زندگی ایرانی که میتونیم واقعا به هم کمک کنیم، حال هم دیگر رو خوب کنیم. تو از اون گنجه برام تعریف کن.
از گنج ایرانی یه چیزی حالا من الان اومد توی ذهنم، اونم این که حالا قدیما من تجربه پیدا کردن گنج رو نداشتم، ولی خب اونایی که گنج پیدا میکردن، حالا اون قصه ها و فیلم ها و اون چیزایی که ما میدیدیم و میشنیدیم، وقتی اون گنج رو پیدا میکردن یه برقی بالاخره چشاشون رو میگرفت و یه شعفی میومد سراغشون، یعنی حالشون خوب میشد وقتی اونو به دست میابردن. الان که شما این ماجرا رو تعریف کردی، من به ذهنم رسید که شما گفتین گنج ایرانی، به ذهنم رسید که هر چیزی که باعث بشه ما حالمون خوب باشه میتونه یه گنج باشه. یعنی میتونه خانواده باشه، میتونه یه رفیق باشه، میتونه یه هنرمند باشه، میتونه یه کسی باشه که مدت ها بود دنبالش بودیم ببینیمش اما پیداش نمی کردیم، مثل شهاب شهرزاد که آقای کاوه بهش رسید. آره، من معتقدم شاید هر چیزی که اون شعفه رو بهمون هدیه بده میتونه یه گنج باشه برای ما.
آخرین بار کی حالتو خوب کرده یه نفر، یا خودت کی حال یه نفر خوب کردی؟ هر کدوم میخوای بگو.
آخرین بار کی حالم خوب شده یا اون شعفه اومده سراغ؟
آره اون شعفه دیگه،
اون شعفه. سوال خیلی سختی کردی. من اول حالم خوب شد و بگم بهت، بعد حالا شعفه رو اگه یادم اومد.
رفقا شما هم بگینا، یعنی شما که شنونده ما هستین، همین میتونه سوال از شما باشه.
آره.
یعنی بخشی از گنج ایرانی همینه دیگه.
همین. آره من فکر میکنم بالاخره.
خب
عرضم به حضورت که هفته گذشته ما برنامه ایران شهر رو داشتیم، روز هفتم مهر ماه که روز آتش نشانی بود، یکی از ایستگاه‌های تهران ما داشتیم برنامه اجرا می‌کردیم و خب میدونی آتش نشان ها واقعا آدم های شریفی هن.
خیلی
خیلی شریف هن و بسیار ایثارگر. ما برنامه که داشتیم اجرا میکردیم یه دفعه دیدیم که یک پدر و دختری با دسته گل اومدن توی ایستگاه آتش نشانی و گل و هدیه دادن به کسانی که اونجا بودن. حالا من که این صحنه رو دیدم، جالبم، حالا نمیدونم احتمالا بعضی از شنونده ها شنیدن اون برنامه ما رو، من که اونجا روی آنتن بودم خیلی کیف کردم، یعنی حالا خیلی خوب شد از دیدن این صحنه و این قدردانی.
خودجوش.
آره کاملا خودجوش اومده بود و خیلی جالب بود، خیلی قشنگ بود این صحنه و مطمئنم که دیگه خود بچه هم کلی کیف کردم. مثلا الان که گفتم من حالم خوب شد از این حال خوبی که شما گفتی. فکر میکنم حالا شما از گنج ایرانی گفتی که شاید بیشتر هدف شما مربوط باشه به فرهنگمون، به هنرمون، به مفاخرمون، اما من فکر کنم که با توجه به اینکه شاید این روزها خیلی آمون به دلایل مختلف درگیر یه سری روزمرگی ها هستیم و حالمون با خودمون خوب نیست، این حال خوب کردن ها، این صحنه های قشنگ، این قدردانی کردن ها یه مقدار بتونه حالمون رو بهتر بکنه.
حامد نجم الهدی از اون کسانی بود حسین جان که در این جنگ 12 روزه پای کار بود. حالا من اون روز اول آمدم، همون راه شب رو در واقع بعد اجرا می کردیم و ولی حامد پیوسته حضور داشت دیگه، همراه با فرتاش عزیز، درست
میگه؟ بله بله، دوستان زیاد بودن
دیگران.
بله
میخوام از اون روزا برامون تعریف بکنی. بالاخره ممکنه بعضی بیشتر دیده شدن، تو تلویزیون بودن، چهره شدن حالا به حق، ولی بچهای رادیو ممکن اصلا دیده نشدن، اصلا بله. اسمی هم ازشون کسی نیاورده باشه، ولی من اینجا میخوام ازت قدردانی بکنم از تو و یکایک که بچهایی که اینجا حضور داشتن در رسانه نادیدنی رادیو.
انجام وظیفه بود. من یه خاطره میخوام بگم از اون روزا. قبل از اینکه سازمان صدا و سیما مورد هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار بگیره، ما خب یه برنامه‌ای داشتیم با عنوان تاپای جان برای ایران.
بله.
که حالا تقسیم بندی شده بود، مثلا 3 ساعت 4 ساعت گروه‌های مختلف میومدن اجرا میکردن. من به اتفاق خانم ارج و خانم قائدی بله. یکی از اون گروه ها بودیم. تقریبا میتونم ما برنامه‌مون خاطرم هست که از ساعت 2:30 شروع شد تا ساعت 18:00 بعد از ظهر ادامه داشت که فکر کنم حوالی 6:20 6:30 اینا بود که سازمان رو زدن، ساختمون شیشه ای رو. و تقریبا میتونم شهاب بهت بگم که از طرفای ساعت مثلا 3:30 که اسرائیل اعلام کرده بود منطقه 3 رو تخلیه کنین و میخوایم حمله کنیم، و بعدا نزدیکای ساعت 5 اینا بود که گفت میخوایم دیگه رسما به صدا و سیما حمله بکنیم، من میدیدم حالا دوستان آشنایان اینا هی پیامک میدادن به من که ولکام برو،
نگران بودن
که آره خطر و واقعا هم خطرناک بود. خب نمیدونستیم دقیقا قرار هست اگه سازمان رو بزنه کجا رو میخواد بزنه. و خانم ارج که از هموطنهای کرد زبان ما هستن، اهل سنندجان، خیلی حرف قشنگی زد به من و گفت که من اگه ول کنم الان برم حسه سرباز فراری رو دارم و نمیتونم به وطنم پشت کنم. گفتم که خب اگه مثلا نگران هستین خانم ارج برین و اینا. بعد گفتن که نه، من هرگز نمیتونم اینجا رو ول بکنم. و به من گفتن تو چی؟ من اون لحظه قشنگ خاطرم هست شهاب، صفحه همین نمایشگر پیامک ها جلوم بود و پیام های بعضی از مخاطبا رو داشتم دم. حالا بعضی ها یکمی کم مهری میکردم بماند، بعضی از پیامک ها بود که میگفتن آقا دمتون گرم، داریم به ما مثلا قوت قلب میدیم، ما اخبار رو از شما داریم پیگیری میکنیم. اون لحظه به خانم ارج گفتم که حتی اگر یک نفر، چند نفر مخاطب ما هست داره اینجا گوش میده ما رو، اخبار رو از سمت ما میشنوه، ما داریم بهش روحیه میدیم، داریم بهش امید میدیم، من فکر کنم وظیفمون هست که توی سخت‌ترین شرایط بمونیم پای کار رو همراه مردم باشیم. نمیدونم چقدر موفق بودیم اما تلاش کردیم شهاب شهرزاد عزیز
موند.
که این کارو انجام بدیم.
تاریخ ثبت شد. بله. تو تاریخ ثبت شد، شک نداشته باش. من چون گفتی تا پای جان برای ایران، بله، اسم یک برنامه است که از رادیو ایران پخش میشود و ممکنه سالها پخش بشود، بله، چون تا پای جان برای ایران، بله، تمام شدنی نیست.
همینطوره.
عزیزان از من خواستن که من یه چند بیتی برای شروع برنامه، چون معمولا آرم برنامه با یه شعر شروع میشد، مثل اون زیر آسمان ایران که من براش جسارت کردم و شعر سرودم، ولی برای اولین بار چون با حضور تو و تو راه شب دوست دارم اتفاق بیفته، این چند بیت رو میخوام بخونم. امیدوارم بعدن با صدای آقای حسن مهدی اعتباری که اجرا کردن بشنوید و لذت ببرید، اما دو سه بنده کوتاهه میخوام تقدیمش بکنم به تو که
عزیزی
تو این دوران حضور داشتی و به همه کسانی که پای کار بودن، همه کسانی که تا پای جان برای ایران ایستادند و می ایستند. میگه که تو گردا فریدی مناری و برزن، هم آواز و هم دل هوادار میهن، تو رودابه مام مردان میدان، من از ریشه کاوم از تمتن، ایران اینجا مهد شهیدان، ایران بخون و بشنو از ایران، با وحدتی از جنس حماسه تا روشنایی با مهر یزدان، من میخونم تو میخونی سرود بیشه شیران، من میمونم تو میمونی تا پای جان برای تقدیم بهش.
درود باش. درود باش.
ممنونم از
به وجد اومدم عزیزمی، خیلی متشکرم، ممنون از دعوت، شب بخیر میگم به شما، به همه شنوندگان. درود باش.
نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم، ما برای آن که ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده این، خون دلها خورده این، ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم، ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم، ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم، ما برای
گل خونهه که براتون تعریف کردم در گفتگو با حامد عزیز رفتیم، یه گل سوسن زیبا دیدیم. آقا رضای کاوه گفت این همون بوی گل سوسن و نسترن ها، و خلاصه تصویری موندگار شد الان که استاد نوری عزیز از بوییدن گل نسترن گفت به یاد این صحنه افتادم. میخوام برم به سراغ یک هنرمند عزیز، یک هنرمند جانباز، جناب آقای داوود جلیل نژاد، که افتخار دارم بهشون سلام کنم. درود بر شما، خیلی خوش آمدید جناب آقای جلیل نژاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت هنرمند عزیز و دوست داشتنی استاد شهرزاد عزیز.
سلامت باشین، خیلی متشکرم.
همچنین اجازه فرمایید سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت همکاران عزیزمون، همکاران عزیزتون که این وقت شب بیدار هستن رو ما رو میهمان کردن به شنیدن یک برنامه خوب با مجریگری هنرمند توانشون حضرت عالی. و همچنین سلام و عرض ادب و احترام داشته باشم به شنوندگان خوبمون. در خدمتتون هستم استاد
بزرگ. محبت دارین بزرگوار
که در خدمت شما این مصدای گرم شما رو
بشنم. زنده باشین، خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. آقای جلیل نژاد، دلم میخواد خودتون یه مقداری بیشتر درباره فعالیت‌هاتون، درباره زندگی گذشتتون تا به امروز برای شنوندهای عزیزمون چند کلمه‌ای صحبت کنید.
عرضم بزرگ شما که فکر نمی‌کنم زندگی و گذشته ما انسان، خودم رو از قلم آدمای کوچیکی مثل من قابل گفتن و گرفتن وقت
شما سرمشقی در واقع، برای همین دوست داریم بشنویم.
باید ما زندگی بشنویم از زندگی بزرگانی که به ظاهر شاید در جمع من و شما زندگی میکردن، مثل من و شما بودند ولی بزرگ بودند.
همینطوره
که نشان از بزرگیشون همین بس که از جان عزیز و از خون خودشون و جانبازان که شهید شدن گذشتن و به برای حفظ این آب و خاک از عزیزترین چیزشون که جان و خون خودشون بود گذشتن، و جانبازانی که با نثار اعضای خودشون بخشی از وجود و سلامتی خودشون برای اعتلاء این پرچم حفظ آب و خاک این مملکت جنگیدن و احترام کردن، اون از اونها باید گفته بشه. من کیم در مقابل اونها بخوام از گذشت و از زندگی خودم.
زنده باشیم، ما همه به هم پیوسته هستیم دیگه، در حقیقت ما یک کل منسجمیم، به هم پیوستگی داریم. اگر این ارزش‌ها کنار هم چیده نشه، این تابلوی ایران شکل نمیگیره. آقا داوود، شما بفرمایید که عکاسی رو از چه زمانی شروع کردیم؟
من پس فقط از باب اطاعت امر از شما استاد عزیزم عرض میکنم. خودم زیده نه از باب زنده. معرفی و خود، چون من خودی در خودم نمیدم، من کسی نیستم، فقط از باب اطاعت امر عرض میکنم. من در سال 1363 یک نوجوان 14-15 ساله بودم.
بله.
که با طبق روال اون موقع که عرف اون موقع با دستکاری در شناسنامم، افتخار این رو داشتم که در اون دوران عشق و خون و جنون و جنون عاشقانه‌ای که توأم با عقل و شعور بود.
بله.
نه چشم بسته، نه فقط همین شوره به دور از عقل باشه، نه، عشق و خون و جنون عاشقانه توأم با عقل و شعور. 14 سالم بود، دانش آموز کلاس اول هنرستان بودم، با دستکاری در شناسنامم به جبهه ها رفتم تا دوران 18 سالگی که دیگه بعد از پذیرش قطعنامه دیگه تکلیف دیگه تقریبا از ما دیگه برداشته شد و دیگه جنگ تموم بود، برگشتیم به خانم. خب در دوران دفاع مقدس هم خب به عنوان یک رزمنده، یک بسیجی مشغول و اون وظایفی که به عهدم بود به عنوان یک رزمنده انجام میدادم، در کنارش هم عکاسی میکردم، اما نه به صورت حرفه‌ای و آکادمیک، چون عرض کردم اون موقع من کلاس اول هنرستان بودم، در رشته برق الکتروتکنیک تحصیل می‌کردم که خب دیگه درس رو ول کرده بودم رفته بودم جبهه. به صورت غیر حرفه‌ای و خودآموخته دست و گرفته کار عکاسی هم می‌کردم که بعد از پایان دوران دفاع مقدس، البته من پایان رو اون به مفهوم ظاهریش به کار می‌برم، چون دفاع مقدس ما پایان نداشته، شکلش دفاع ما عوض شده.
همینطور
که ما در هر زمانی برای حفظ این آب و خاک به یک شکلی بالاخره
جای خاک ریزا فقط تغییر کرده،
بله، ظاهرها و ظاهر اون مبارزه تغییر کرده. که بعد از جنگ که برگشتم شروع کردم به درس خوندن، که دیپلم رو که در مجتمع ایثارگر و مجتمع رزمندگان اون دوران گرفتم، بعد دیگه رفتم دانشگاه دنبال هنر و اون دلبستگی که احساس میکردم باید برم تو اون رشته. چون خیلی از دوستان میگفتن آقا حیفه تو داری وقت میذاری چرا دانشگاه چرا هنر، همیشه این رو میگفتم، میگفتم من یک احساس میکنم یک تعهدی به دوستان شهید و جانبازم دارم و تنها اون تعهد رو میتونم با آموختن یک زبان هنر میتونم اون تعهد رو ایجاد کنم، اون تعهد رو اجرا کنم، اون تعهد رو به جا بیارم،
مخصوصا عکس تصویر که
بله
به جای یه بیانیه.
صداتون خیلی ضعیف، اگر محبت بفرمایید از اتاق فرمان.
بله
صدا رو بلندتر کنم، بیشتر صدا شما راحت‌تر بشه.
الان بهتر شد دیگه،
یه خورده بهتر شد.
خیلی خوب.
بله.
می‌خواستم عرض کنم مخصوصا وقتی پای تصویر بله. و عکس بله. به میان میاد، به جای یه بیانیه کلی حرف و شعار میشه یه عکس نشون داد.
بله
که حامل پیام بله. باشه.
خودتون اهل فن، اهل فن و اهل دل و اهل هنر هستید استاد جان. من همیشه به دانشجوام این رو میگم، میگم که البته تجربه این رو نشون داده، ما قوی ترین فیلم بردارا، تصویر بردارا کسانی هستند که قبلش کار عکاسی کرده باشند. چرا که کسی که میتواند در قالب یک فریم
دقیقا.
یک قاب میتونه یک پیامی رو منتقل کنه، میتونه یک حرفی رو بزنه، وقتی که میاد در قالب فیلم قرار میگیره میشه 24 فریم 26 فریم در ثانیه
دقیقا.
و صدا هم میاد به کمکش، قطعا تو اونجا موفق تره. این تایید فرمایش حضرت عالی که میفرمایید در قالب عکس. بله که بعد دیگه من رفتم دنبال عکاسی و خوشبختانه تو این زمینه احساس میکنم تونستم یک بخش خیلی کوچک از اون تعهدم رو نسبت به دوستای شهیدم انجام بدم. من میخوام این رو عرض کنم، یکی از چیزهایی که یکی از جمله، دو تا جمله رو من از امامین انقلاب، از مقام معظم رهبری و حضرت امام رحمت الله علیه، اینا واقعا سرنوشت من رو توی بحث رفتن به دنبال هنر، اصلا مسیر من رو مشخص کرد، برام زنده کرد. یک جمله از بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام که هنر عبارت هست که می فرمایند
دمیدن روح
تعهد در کالبد انسان ها، و جمله خیلی زیبایی که مقام معظم رهبری که خودشون هنرمندی هستند، بدون اغراق بدون تعارف هنرمند بیبدیلی هستند، می فرمایند که هیچ تفکری در تاریخ ثبت نخواهد شد مگر اینکه با هنر آمیخته شود. این تکلیف من رو سنگین‌تر کرد که بله من باید برم دنبال هنر و اون تفکری رو که دیدم، اون تفکری که در اون زندگی کردم، اون تفکری که شخصیت من از 14 سالگی تا 18 سالگی توش شکل گرفت، و اون تفکر، تفکر اون شهدا و جانبازانی که در کنار اونها من به عنوان یک عضو کوچیک افتخار این رو داشتم تو جمع اون بزرگان باشم، بیام اون تفکر رو به سهم خودم، اگر چه قطره ای از اون اقیانوس باشه، یک قطره ای همی از اون دریا باشه، بخوام ثبتش کنم، اون تفکر رو قالب هنره. حالا قالب های مختلف هنری که بود، من این قالب عکاسی رو انتخاب کردم.
خیلی کار سختیه که آدم وقتی یک تصویر رو در حقیقت به عنوان یک هنرمند عکاس خلق کرده، به نظر من، چون فقط ثبت کردن نیست، بعد بتونه این رو توصیف هم بکنه، چون باید بیاد در قالب کلمات. ولی از شما میخوام یاد کنید از یکی از عکس هاتون که در خاطره شما ماندگار شده و دوست دارین ازش یاد کنید.
اجازه بدید من این فرصت رو غنیمت بشمارم، استفاده کنم یک عکسی رو که برای همه اکثر ایران، برای همه ایرانی‌ها شناخته شده است، این رو بگم.
خیلی خوب.
یاد کنم از برادر عزیزم، استاد خوبم، جناب آقای احسان رجبی. ایشون عکسی رو دارن، چون جایی که چون که صد آمد بعد هم میشه از بابا دیگه، جایی که اینها هستن اصلا جا به ما نمیرسه. عکس‌های ماندگاری که حالا اون یک مورد رو توضیح خواهم داد، اجازه بدید یاد کنم.
بله.
از شهدای عکاس، از یاد کنم از شهید سعید جان بزرگی. شهیدی که به تصویر کشید فاجعه حلبچه رو، شهیدی که در دوران دفاع مقدس عکس‌های ماندگاری گرفت و بعد از پایان پذیرش قطعنامه، اجازه بدید من لفظ پایان رو به کار نبرم، پذیرش قطعنامه 598 برای تفحص شهدا چه عکس‌های ماندگاری گرفت. و خیلی من این رو هم میخوام باز قبل از اینکه اون عکس رو توصیف کنم خدمتتون، این رو عرض کنم، در ما خب در دوران 8 ساله دفاع مقدسمون هر کسی به سهم خودش یک بالاخره ادای دینی کرد. خب هنرمندان ما هم بالاخره سهمی داشتن در ادای دین در اون 8 ساله، تلاشی میکردن هر کسی در یک بخشی، ولی در قالب‌های هنری توی شاخه‌های مختلف هنری بیشترین تعداد شهید و جانباز رو شهدا و جانبازان عکاس ما داشتن در دفاع مقدس.
بسیار معنی داره این دیگه. من میخواستم وقتی از شهادت قرار شد حرف بزنی، میخواستم یاد کنم از شهید سید مرتضی آوینی.
بله حرف کنم، حالا من هنرمنده رو گفتم، من فعلا ایشون رو گفتم. بله ایشون که سید شهیدان اهل قلم، که این لقب ارزشمند رو مرشد رهبر فرزانه و هنرمند ما به ایشون اعطا کردن، سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی،
به این معنی که یک گزاره رو در ذهن من جاودانه کرد و اون هم کشف حقیقت در گرداب آتش است. من اون کاری رو که شما می‌فرمایید عکاس‌ها و تصویربردارها مستندسازای جنگ انجام دادن، خلاصه می‌کنم در همین چند کلمه، کشف. توجه بکنیم بهش، خواهش می‌کنم از رفقایی که صدای ما رو می‌شنون، گرداب آتش، کشف حقیقت در گرداب آتش، یعنی کسانی که اونجا حضور داشتن دوربین براشون ادامه دستشون و ادامه چشمشون بود، بخشی از وجودشون بود، به همین دلیل تو گرداب آتش حضور داشتن و عجیب این حضور، یک حضور گردشگرانه و توریستی به اصطلاح فرنگی ها نبود، از جنس کشف حقیقت بود تو دل ماجرا. برای همینه که الان آقا داوود میفرمایند که از شهدای ما بسیاری کسانی بودن که این نقش رو ایفا میکردن در
بله،
جبهه ها.
دقیقا چه اشاره قشنگ و اشاره زیبای فرمود، در اون گرداب حضور داشتن. حالا من میخوام تازه یک چیزی رو هم تازه بگم به اوج کار این عزیزان، البته نمیخوام غافل بشیم از زحمات دیگر هنرمندان ها، هر کسی به سهم خودش کار کرده، به توان خودش کار کرده، هر کسی سهمی داره در این دوران 8 ساله، ولی خب بیشترین شهید رو، بیشترین جانباز رو عکاسان ما داشتن تو اینجا. من میخوام اینجوری عرض کنم، ای کاش الان حسرت من و خیلی از کسایی که اون دوران رو دیدن و حالا اون گنجینه رو داریم میبینیم، ای کاش اون دوره تعداد هنرمندانی که اون واقعه رو ثبت میکردن خیلی بیشتر از این بود. الان رو نبینیم که هر کسی یک دوربین پیشرفته دستش میگیره تو پشت خط وای میسه، با فاصله خیلی بیشتری داره عکاسی میکنه، تصویر میگیره و و و هوش مصنوعی و فلان رو میسازن و نه، اون دوره با اون امکانات کمی که حالا ما اصطلاح میگیم با دوربین های آنالوگ و با نگاتیو و با اون سبک واقعا در دل آتش میرفتن ثبت میکردن اون اتفاقات رو.
دقیقا.
ای کاش این تعداد زیاد میشد و بیشتر ثبت میشد، هیچ چیزی از چشما پنهان نمیمون. من میخوام یک سوالی فرمودید، یک عکس رو توصیف کنم.
بله.
میخوام برگردم برسم به این نقطه که چرا میگم ای کاش. ما چه تعداد، ما بیش از 200 و اگر اشتباه نکنم 213-14 هزار ما دست گل رو تقدیم انقلاب کردیم تو دفاع مقدسمون، که این تقدیم این پرچم و این آب و خاک کردیم که حفظ بشه. این تعداد شهید داریم، چه تعداد از این شهدا تصاویرشون برای نسل آینده ما باقی مونده. اما الان شما از یک بچه ابتدایی دبستان هم بپرسید اون عکس شهید حاج امینی رو که برادر عزیزم آقا احسان رجبی گرفته، شهیدی که بیسیمچی لشکر 27 بوده، توی دیوارم خیلی دیدید عکسش رو، شهیدی خیلی آرام و زیبا، خوابیده آرمیده و این از روی زیر پیشانی بندش خون چکیده از روی صورتش از روی لبش جای شده به پایین.
بله تصویر ابدی الهام بخش برای ایران،
عکس شهید حاج امینی.
بله
حالا تو اینترنت هم سرچ کنید میتونید ببینید ما چقدر از این شهدا از این دست گلهای نازنین رو داشتیم و چقدرش رو تونستیم ثبت کنیم. ای کاش اون موقع ما میدونستیم، امکانش رو داشتیم، محدودیت ها رو نداشتیم، در هر دسته و گردان و گروهان و هر دستمون یک دونه عکاس فیلم بردار کنار این بچه ها می بود، اون لحظات ناب رو ثبت می کرد. این همیشه از حسرت های کسایی است که کار هنری دارن می کنن.
و البته
فلان کشور اومده برای کشورگشایی خودش 80 سال پیش 100 سال پیش یه جنگی کرده، برای کشورگشایی بوده،
بله،
برای حمله به کشور دیگه بوده. سالها سینماها تلویزیونها فقط دارن از اون واقعه از اون کشورگشاییاشون دارن فیلم میسازن، اما ما که دفاعمون دفاع مقدس و دفاع ارزشی بوده، ما چه گنجینه بزرگی داشتیم. ما از اون دریای اون از اون گنجینه از این فکر میکنم ما فقط چند قطره شدونستیم.
از آن چه که باید گفت هزار حرف دیگر باقیست وقتی که به اون روزها نگاه میکنیم. میخوام چند تا کلمه یا جمله بگم. خواهشم از شما اینه که خیلی کوتاه شما پاسخ بفرمید، از وقتمونم بتونیم بیشتر استفاده کنیم. نگاهی انداختم به پیامک ها، میخوام یک دو تا پیامک بخونم، بلا فاصله حس شما رو در مورد این پیامک ها بشنوم. احد زوقی از عجبشیر نوشته من در دوران دفاع مقدس سال 60 سرباز بودم و دوستان پیش من شهید می شدن و اون صحنه ها یادمه، اما مهمترین چیزی که یادمه اینه که صورت شهدا پر از خنده بود و من صورت رفقامو که شهید می شدن می دیدم که می خنده. همین آقا داوود.
این رو من احساس خودم رو اینجوری بیان میکنم با اون جمله فرمغز حضرت امام که این فرمان شهدا در قهقهه مستانه اشان انترابتهم یوزرونه. این انتخاب من تاکید کردم، انتخاب ها اونجا رفتن ها عشق و جنون توأم با عقل و شور و شعور بود، انتخاب آگاهانه بود، لبخند می زدن به شهادت. شهادت مرگ نبود که از اون ترسی باشه که این شهدا بخوان اخماشون در هم باشه، واقعا با لبخند و با عشق به استقبال شهادت میرفتن.
اکبر دهقان هم به شما سلام کرده.
من هم
و
سلام و عرض ادب دارم خدمتشون.
گفتن که نوشتن در واقع که شهید محمد عندلیبی هم خدمتی من بود و او تنها فرزند یه مادر بود. مادر محمد رو من دیده بودم. محمد در خرمشهر شهید شد و پیکرش هم هیچ وقت پیدا نشد، جاودانه شد. من جا ماندم.
الله
اکبر. آقای دهقان نوشتم
تا ابد. استاد جان تا ابد بدون اقرا و شعار بند وجود اون مدیونه این شهدا و اون مادرها و
بله
و خانواده‌های شهداست. بند وجودم
همینطوره. دلم میخواد بدونم حالا تو این لحظه هایی که تأثیر رو و یادهای عمیق رو میتونم حس کنم تو صدای شما، میخوام ببینم آقای جلیل نژاد، آقا داوود عزیز ما، با من یک جانباز، یک عکاس، یک هنرمند، کی آخرین بار خیلی از عمق جانش خوشحال شد، شادمان شد، برامون توصیف کنیم.
آخرین بار لحظه ای که می دیدم جوانهای ما، نسلهای بعدی ما چجوری پوزه دشمن رو به خاک مالیدن. همین دفاع غرورآفرین بزرگ 12 روز.
زنده با درود بر شما.
خوشحال می شدم میدیدم که این نسل تموم نشده، ادامه داره. اون نسل دفاع مقدس که من باشون زندگی کردم، میدیدم الان در نسل بعدی، نسل بعدی، این خون جاریست، این شجاعت، این حس وطن دوستی، این حب وطن، حب الوطن من الایمان، این حب وطن در جوانهای ما جاریست. کیف کردم، حالم خوب شد.
الهی شکر، الهی شکر. خیلی خوشحال شدم از شنیدن صدای شما. سلامت باشین، حظ بردم و انرژی شما به همه جای ایران رسید. خیلی متشکرم از داوود جلیل نژاد، امیدوارم بازم این افتخار رو پیدا کنیم با شما گپ بزنیم.
قربونت برم عزیزم، استاد بزرگوارم. به دو دلیل از حضرت عالی و همکارتون تشکر میکنم. یک، بنده کمترین و قابل دونستید و دعوت کردید و افتخار هم صحبتی با شما استاد بزرگوارم رو پیدا کردم. دو، بدون اقرا و تعارف من اینور پشت گوشی به سختی خودم رو نگه داشتم. منو بردید به 38-9 سال قبل، واقعا باز کردم و به زور گریه خودم رو نگه داشتم. یاد شهیدان، یاد دوستام رو برام زنده کردید. البته اونا که چقدر گوشت و پوست و خون ما عجیبن، از ما که فراموش نمیشن، ولی به ظاهر دارم عرض میکنم، این بحث ظاهری ما واقعا بغض کردم و اشکم در اومد، به زور خودم رو نگه داشتم. منو بردید به اون دوران.
قربونتون برم، ما شما رو دوست داریم. خدا
ما هم شما رو دوست داریم و از خداوند متعال، از خدای بزرگ، بذارید به قول اون دوست دوران جنگمون گفتن ای لعنت، ای توف به ریا، بذارید ریا کنم ابنه، نمیخواستم بگم ولی بذارید بگم، من الان در حرم سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی افتخار نوکری رو دارم، دارم جارو میزنم حرم رو، شیفت شبم.
سلام همه ما رو برسونید، همه راه شبم.
بله، اگر قابل باشم نایب و زیاره حضرت عالی، همکاراتون و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند، من الان میرم به نیابت از همه شما عزیزان، دست به سینه روبروی حرم حضرت سید الکریم، از طرف همه شما و شنوندگان سلامی عرض میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیک یا سید الکریم، السلام علیک یا طاهر ابن زین العابدین، السلام علیک یا حمزه ابن موسی الکاظم علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، به امید دیدار شما از نزدیک استاد بزرگوارم.
و آتش چنان سوخت بال و پرت را که حتی ندیدی خاک سرت را، به دنبال دفترچه خاطرات دلم گشت هر گوشه سنگرت را، دلم گشت هر گوشه سنگرت را. پیدا نکردم در آن کنج قربت به جز آخرین صفحه دفترت را، همان دست مالی که پیچیده بودی به آن زخم بازوی همسنگرت را، همان دست مالی که پولک نشان شد و پوشید اسرار چشم ترت را، همان دست مالی که پیچیده بودی به آن زخم بازوی همسنگرت را، همان دست مالی که پولک
فلک نشان شد و خوشی اسرار چشم ترت را. سهرگاه رفتن زدی بال تافم به پیشانیم بوسه آخرت را، به پیشانیم بوسه آخرت را.
یادم چند سال پیش من به بچه های اطراع خارجی درست می دادم و وقتی به اینجا رسیدیم که جمله من ایران رو دوست دارم رو می خوندن، بهشون گفتم چه حسی دارین از این که این جمله رو دارین می خونین؟ بسرا گفتم خیلی خوشحالیم چون درست یاد گرفتیم، چون زبان یاد گرفتیم، چون یاد گرفتیم که بنویسیم و ما هم بگیم که ایران رو دوست داریم و کشور خودمون. پس مطمئن باشین که زبان ما بزرگترین گنج ما در بین جوامع بین المللی هست و اگر ما این زبان رو پاس بداریم، گنجینه از کلمات رو در دنیا به اشتراک گذاشته. نجمه دار حسین زاده از سنجان.
گنجینه من ایرانی غیرت شیرمردایی که هستن و عفت و حیای بانوان اصیل ایرانی، کسانی که میراثدار شادر حضرت زهران و شیرمردایی که میدونن با غیرتشون میتونن از این آب و خاک دفاع کنن. یاد کنم از شهید عجمیان عزیز، از شهید آرمان علیوردی عزیز که واقعا دست عزت، شرفرازی، حیا، غیرت، همه اینا رو به من جوان میدن که من دختر یاد بگیرم برای عفت و حیای یک کشور چه خون ها ریخته شده. راضی از بازارم خدا نیست.
دوستان عزیز که پیامک فرستادن به 3900، جانباز عزیز نورچشم ما محسن قنبری نوشتی که سنگین سوار هستی و خواستی که حاضری تو بزنیم که انرژی بگیری، شما باید به ما انرژی بدین که سرشار از انرژی و عشق هستین. خیلی ممنون که برنامه رو میشنوی رفیق دل. دوست دیگر ما نوشتن که گنج ما ایرانیان فردوسی است، آن حکیم رادمرد طوسی است. درود بر شما فاتح صبحانی، معلم عزیز بازنشسته از سنندج. الهی که دیر به پایید و سلامت باشین. آقا مسعود از کاشمر سلام که این سلام بر شما نوشتی که گنجینه من پدرم و امثال پدرم هستن که وقتی به خاطر خاک مملکتش جانباز قطع عضو شد، حتی بازم وقتی صحبت از دفاع می شد حاضر بود دوباره تو صحنه حاضر باشه، ولی متاسفانه چند ماه پیش آسمونی شد و می دونم امثال پدرم هنوز زیادن. روح شاد مسعود عزیز، می دونم که این اندوهیست که تا همیشه با آدمی خواهد بود، اما جایگاه او بهشته و سایه رحمت الهی. علی دهنوی راننده خاور از محلی دهنو اصفهان نوشتی که گنج زندگی من وصیت‌نامه عموی شهیدم ناصر دهنوی که تأثیر عمیقی روی من داشته.
گنجینه ما زنان روستای خوزنین که در جنگ 8 سال دفاع مقدس و 400 ماشین نون پخت کردن فرستادن جبهه. روزی یک گونی دوتا گونی نون پخت میکردن برای جبهه.
ما از بچگی هر چیزی که خانواده یادمون داده در قالب ضرب المثل، حکایت و مسئله سنتی یادمون دادن. من سعی کردم تو زندگیم به بچه هم و دوروبریام یاد بدم که سنت ها رو حفظ کنن، احترام بزرگتر رو حفظ کنن و هر چیزی که در قالب سنت، حکایت، ضرب المثل هستش اونا رو سعی کردم برای کوچکتر از خودم حفظ بکنم و یادشون بدم. ممنون. علی هم از سیزاغلو تهران، شب بخیر.
گنجینه های فراوانی در ایران عزیزمون وجود داره. ادبیات فارسی، زبان فارسی یکی از بهترین گنجینه هایی است که ما در این مملکت همین سرزمین آبا اجدادی داریم. وقتی که نگاه میکنیم به شعرها و نویسندگان قدیم و جدید از هزاران سال پیش تا کنون در میانی که این زنجیره یکی از معتبرترین و یادماندنی‌ترین و ماندگارترین گنجینه ایران عزیز هست. با عرض ادب و احترام از مشهد مقدس سرهنگی بابوسافی محمد افشان عرب.
علی نوروزی از خوزستان نوشته که گنجینه های ایران دانشمندانی هستند که ایران رو سربلند میکنن. و دوست عزیز دیگر ما سپهری از هشتگرد که به من محبت داشتن، علی شکر که حالتون بهتر میشه و احساس آرامش میکنید با شنیدن این صدا، افتخاری برای ما و برای رادیو ایران. حسین محمدزاده راننده کامیون از خراسان شمالی شیروان، خیلی متشکرم از دعای خیر شما. الهی که سلامت باشین و روبراه باشین هر جا که هستید. و علی رضا راننده سنگین از اصفهان که سلام میکردین، ما هم به شما سلام میکنیم و به خانواده محترمتون محسن یزدانی به شما سلام میکنم. الهی که روبراه باشی. و فرزاد طاهری از شهر حسین آقای ماکنعلی خرم آباد به ما سلام کردن، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این راه شب رفیق. از قم غلام رضا بافرانی نوشتی که گنجینه من سرودهای منه، سرودهای من. آقا سروده نیست، من شنیدم بعضیا میگن سروده، اینا غلطه و کارای بی‌معنی است، دارین زبانو خراب میکنین به اسم پاسداشت از زبان، پاسداشت زبان و این حرفا. سروده است دیگه، این لوسبازی ها رو کنار بگذاریم. نوشتین که گنجینه من سروده های من است، هر وقت اشعاری به ذهنم میاد مینویسم، وقتی تموم میشه میخونم، حالم خوب و بسیار خوشحال میشم، هر وقتم ناراحت میشم باز شعرهای خودم رو میخونم آروم میشم. آقا غلام رضا میدونی که یک موهبته که به شما داده شده، این موهبت الهیه به راستی، این که میتونی شعر بگی و کسانی که اصلا هر هنری دارن، نه فقط شعر سرودن یا نقاشی کشیدن، فیلم ساختن، عکاسی، خطاطی و هر هنری، این کمک میکنه که ما اندوهمون رو به انرژی مثبت تبدیل کنیم و اندوه بزرگ رو به اثر بزرگ تبدیل بکنیم، به جای اینکه حالمون رو بدتر و بدتر بکنیم و تلمبار بکنیم، این رو تبدیل بکنیم به اثر هنری. مهدی هوشمند خیلی متشکرم، نوشتین شماها آبروی ایران هستین، الهی که سلامت باشین، ایران سربلند آبروی همه ماست، با این تاریخ، با این تمدن، با این زبان، با این ایثارگری هایی که میشنوید از گوشه به گوشه ایران میشنوید، هضم میبریم واقعا به هر کجا نگاه میکنیم. سید محمد اکرامی که از خاطرات دوران دفاع دست برای ما نوشتن، علی اکبر قلی‌زاده از رشت بارانی برای ما سلام فرستادن، سرژیک توماسیان 22 ساله از قیطریه سلام کردین، سلام بر شما. و گفتی که گنج برای من تک تک اعضای خانواده و دوستانم هستن، به ویژه دوست عزیزم ساموئل ساهاکیان، به ساموئل عزیزم سلام میکنیم. یاد ساموئل خاچیکیان هم بکنید، یکی از فیلم های مهم تاریخ دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس ساخته استاد خاچیکیان مرحوم عقاب ها، و یادش گوارا باشه. آقای خلجی از تهران سلام کردین، درود بر شما. گنج ما زبان ماست که ما رو در هر لباسی به هم پیوند زده. و خانم مهری از نارمک، شب پاییزی رو گواراباد گفته اید به همه عوامل و شنوندگان عزیز برنامه، ما هم گواراباد میگوییم یک بار دیگر پاییز رو به همه شما. اما دوستان از زبان فارسی گفتن، من میخوام بلافاصله نگاهی گذرا به گاهنما کنم، به یاد بیاورم که هفتم مهر ماه روز بزرگداشت شمس تبریزی بود، آرامگاه شمس تبریزی در خویه. ببینید ما افتخاراتی داریم، مفاخری داریم که دیگران دارن تلاش میکنن از ما بدزدن، مصادره به مطلوب کنن، مصادره کنن بگن این مال ماست. میگن که مولانا واسه ماست، یعنی شاعر ترک بوده، بعد جعل کردن یه سری، یا نظامی رو میگن مال ماست. و این دروغ ها به خاطر اینه که ما کم کار کردیم رو تاریخمون، در تعریف خودمون، در احترام به مفاخرمون. در قونیه مسجدی رو پیدا کردن و درست کردن و دستی به سر و گوشش کشیدن، میگن اینجا آرامگاه شمس تبریزیه، در حالی که این دروغ است. آرامگاه شمس تبریزی در خوی است و این روشنه و بزرگان و استادان و پژوهشگران این رو تایید کردند. هشتم مهر ماه روز بزرگداشت مولوی بود که خیلی ازش هنوز دور نشدیم، اما بازم درباره مولوی کم کار کردیم. حالا خدا رو شکر یه فیلم درباره شمس و مولانا ساخته شد، هرچند که یه فیلم فارسی بود به گمان من، ولی یه قدم بالاخره مؤثری است. استقبالم شد، برخی هم دیدن دوست داشتن، ولی دیکته ننوشته بود دیگه، همچنان باید کار بکنیم. ما بس که کار نکردیم، نظامی گنجوی آخه چطور ممکنه یک بخشی از ایران رو در یک برهه تاریخی جدا کردن و در واقع این جدایی بر ایران تحمیل شده، سر ایران رو بریدن، انگار جدا کردن از ما. حالا میان برای شاعر ایرانی که یک بیت به زبان غیر فارسی ندارد، خودش میتونست خب به زبان ترکی شعر بگه، به زبان کردی حتی شعر بگه، این پیشینه رو میتونین بررسی بکنید. اما او تمام اشعارش به فارسی است. آمدن این رو ترجمه کردن، ترجمه های جعلی و غلط به ترکی، که بگوین نظامی شاعر ترکه. الان تو ترکیه برین میگن آقا ابن سینا دانشمند ترکه. اصلا یه چیزای عجیبی میشنویم، برای اینکه ما گاهی وقتا نتونستیم خودمون رو درست تعریف کنیم، خودمون رو درست بشناسیم، بشناسونیم به جهانیان، حتی به خودمون، به فرزندانمون. از این رو بود که میخواستم یاد کنم از شمس تبریزی، از مولوی. هشتم مهر ماه ضمناً روز جهانی ناشنوایان بود که ازش گذشتیم. هشتم مهر ماه روز جهانی ترجمه و مترجم بود. یادمون نره که ما به جهاد ترجمه نیازمندیم، یعنی ترجمه آثار ادبی ایران برای جهانیان. آقا مصطفی خوبی؟ ارادت تماسا خوبه؟ زمان چون من یادآوری کردم که تو 50 ثانیه رفقا صحبت کنن. بسیار خوب. روز جهانی سالمندان، گوارآباد به همه سالمندان بگوییم، احترام بگذاریم. جامعه‌ای که سالمندانش رو احترام نکنه خیلی وضعش خرابه، یعنی احترام سالمندان رو نگه داریم. تو باغ هنر گفتم ما تو سینما در دهه 60 ادای احترام کردیم، یعنی تو اون دوره‌ای که فاصله گرفتیم از فیلم فارسی‌های پیش از انقلاب، که جامعه، مردم، خانواده‌ها منفک شده بودن اصلا از سینما و سینما رفتن، ما تو دهه 60 آمدیم یه سری ملودرام ساختیم، فیلم‌های خانوادگی ساختیم، فیلم‌هایی که مربوط به گروه‌های فراموش شده بود. مثلا یادم میاد فیلم پدر بزرگ مجید قاری‌زاده که جمشید مشایخی بازی می‌کرد، حسین کسبیان، خانم آهو خردمند، ولی اونجا احترام گذاشته شده بود به نقش یک سالمند، یک پدر بزرگ. یا فیلم هفت بهار نارنج که استاد علی نصیریان اخیراً ایفای نقش کردن، در اون نقش یک پیرمرد وفادار و فداکار که در کنار بستر همسرش مونده و وفاداریش رو حفظ کرده. به هر حال توجه به سالمندان یک مسئله مهمه که نباید ازش غفلت بکنیم، نه تو سینما، نه تو رسانه. الان تو خود رادیو ایران من نمیدونم داریم، شما سراغ دارین برنامه که برای سالمندان ساخته بشه، مختص سالمندان؟ یکی از آرزوهای من این بوده که برای سالمندان، کسایی میدونید بعضیا دیگه از این سنی میگذرن، میدونم که نیازمند این هستن که با یه بیان دیگری باشون صحبت بشه، درباره نیازها و دغدغه‌هاشون صحبت بشه، درباره مشکلاتشون صحبت بشه. ما نکردیم هنوز، به نظرم کار نکردیم.